صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه‌ها برگرفته از کتاب
در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. از اینکه میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم، خداوند را شکر می‌کنیم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ادامه مرور و بررسی خودمون رو بر روی رساله اول پتروس از پی خواهیم گرفت. از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم برتنش زخم شلاغز انسان ها موجود ها، بر سرش تاجیز بوته یه خان، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن.
در برنامه گذشته تا فصل چهارم از رساله اول پتروس پیش آمد. پتروس در فصل چهارم آیه 15 به سلسله دلایلی اشاره می‌کنه که رنج دیدن مسیحیان نباید از اون سبب باشه. این دلایل قدری عجیب هستند. برای اینکه گناهانی که در این آیه فهرست شده همگی از ویژگی‌های زندگی بت‌پرستان هست، نه زندگی مسیحیان. اما با توجه به اون چی که در فصل سوم ملاحظه کردیم، احتمالاً ترس پتروس از این هست که خوانندگانش چنان که اجازه میدند به جای ترس خداوند، ترس از جفا کنندگانشون بر زندگی اونها حاکم بشه، به ناچار به چنین شیوه زندگی کشیده خواهند شد و مرتکب این گناهان خواهند بود. بنابراین آیه 15 از خواننده میخواد که در زحمات پایداری و استقامت به خرج بده و بگذار فیض خدا بر زندگی اون حاکم باشه. پتروس به خوانندگان خودش یادآور میشه که زحمت دیدن به خاطر پیرو مسیح بودن به هیچ وجه آر نیست. شاید پتروس انتظار داره که خوانندگانش احساس شرم خودشون رو از انکار مسیح به یاد بیارن. پتروس خوانندگانش رو تشویق میکنه که از رفتار گذشته او الگو نگیرن، بلکه به جای اون که مثل عملکرد او به هنگام محاکمه عیسی به محض دیدن خطر از نام عیسی فرار بکنند، در آزمایش ها به این اسم خداوند رو تمجید بگن. پولس در اعمال رسولان فصل 14 آیه 22 گفته بود که با مصیبت های بسیار میباید داخل ملکوت خدا بشیم. حالا پتروس در فصل 4 آیات 17 و 18 از این مصیبت‌های بسیار به عنوان داوری خدا یاد می‌کنه که از خانه خدا یعنی از اهل ایمان آغاز میشه. انبیا عهد عتیق نیز در این باره سخن گفته بودند که داوری خدا قبل از اینکه بر افراد خدا نشناس نازل بشه، نخست گریبان قوم خداوند رو می‌گیره. در متی فصل 24 آیات 9 تا 14 نیز می‌خونیم که داوری خدا اول از خود مسیحیان شروع میشه. این داوری نخست به این صورت هست که مسیحیان در بوته آزمایش های آتشین آزموده میشند و پاک و خالص خواهند شد و آنگاه به هنگام بازگشت مسیح با صدور حکم محکومیت بر دنیای بی ایمان به کمال خواهند رسید. عزیزان، منظور از داوری که در اول پتروس فصل 4 آیه 17 به اون اشاره شده این هست که این داوری داوری نهایی و قطعی دنیا نیست، بلکه داوری هست تدریجی. داوری خدا را از هم اکنون میشه در قالب جفای کلیسا شاهد بود. مرحله‌ای که نقطه اوج اون داوری نهایی دنیا خواهد بود. اما فعلا در این مرحله از داوری خدا هدف نه مجازات، بلکه آماده کردن قوم خدا برای آسمان هست با تمام امتیازات و مسئولیت‌های اون. برای اینکه در جفاها که ماهیت حقیقی قوم خداست آشکار میشه. اخجویان عزیز، به همین جهت ایماندارانی که بر حسب اراده خداوند زحمت میکشند باید جانهای خودشون رو در نیکوکاری به خالق امین بسپرند. اونها باید از تمامی فیض خداوند استفاده بکنند و در انجام اعمال نیکو بکوشند. پتروس در فصل بعدی به طور ضمنی اشاره میکنه که این افراد متکبر هستند که فکر میکنند به کسی نیاز ندارند و میتونن به طور مستقل عمل بکنند. خدا فیض خودش رو به کسانی عطا میکنه که با فروتنی اعتراف میکنن متکی اویند، فیضی که باعث میشه بتونن به خاطر انجام نیکویی زحمت ببینند ولی همچنان پایدار باشن. شنوندگان عزیز، پتروس رسول در آیه 6 از فصل 5 رفته رفته رساله خودش رو به پایان میبره و این ایمانداران رو تشویق میکنه که پس زیر دست زوراور خداوند فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید، زیرا که او برای شما فکر می‌کند. آمین. عزیزان، وقتی برای ادامه حیات و تحمل سختی‌ها به فیض خدا توکل می‌کنیم، متوجه می‌شیم که به هیچ وجه لازم نیست از کسانی که به ما جفا می‌رسونند بترسیم. برای اینکه خدا به فکر ماست. به راستی چقدر غم‌انگیز هست که هرگاه خواستیم مستقل و خودکفا باشیم، در نهایت افسار زندگی خودمون رو به دست ترسمون دادیم. در چنین وضعیتی محال هست بتونیم در برابر فشار و جفا تاب بیاریم. تنها با توکل کردن به مسیح و داشتن ارتباطی صمیمانه با او هست که میتونیم از زیر یوغ ترس و اضطراب آزاد بشیم. کلام خدا در اول پتروس فصل 5 آیات 8 و 9 این گونه می‌فرماید: هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد. پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند می‌آید. آمین. حق جویان عزیز، نمونه یک کلیسای جفا دیده از لحاظ شبانی برای کسانی که در آزمایشات و سختی‌های گوناگون قرار دارند بسیار ارزشمند است. وقتی فیض خدا را در زندگی دیگر برادران و خواهران مسیحی خودمون در کار می‌بینیم، متوجه می‌شیم که خدا ما را ترک نکرده. بله، متوجه می‌شیم که اگر خدا به سایر ایمانداران کمک کرده که حتی در دشوارترین شرایط نسبت به اون امین و وفادار باشند و ایمان خودشون رو از دست ندن، قطعاً میتونه ما رو نیز در این زمینه یاری بکنه و علاوه با مشاهده جفا و زحمتی که در تمام نقاط دنیا متوجه کلیساست و این حقیقت مهم پی میبریم که مادام که ایمانداران در این دنیای سقوط کرده که مسیح و پیروان او رو رد کرده است زندگی میکنند، به خاطر مسیح زحمت میبینند و این زحمات جزء جدایی ناپذیر زندگی اونهاست. دنیا تنها از پیام مسیح نفرت نداره، بلکه گاه حتی از حضور پیروان اون هم بیزار هست. دعوت ما این هست که دشمن خودمون رو بشناسیم و بدونیم که کار ما این نیست که با شیطان بجنگیم، بلکه باید با او مقاومت بکنیم. ما نباید از او و از قرش‌هاش واهمه داشته باشیم، بلکه باید به خداوند توکل بکنیم و بدونیم که او دیگران این رو نیز در نقاط مختلف دنیا که به خاطر نام او در جفا هستند حفظ میکنه و قدرت میبخشه. عزیزان، پتروس در آیه 10 مینویسه: و خدای همه فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. عزیزان، این تنها جایی هست که در عهد جدید از خدا به عنوان خدای همه فیضها یاد میشه. او منشأ و بخشنده همه فیضهاست. تمامی قدرت الهی او که به اشکال مختلف به ما عطا میشه، باعث میشه که بتونیم در هر موقعیت و تحت هر نیازی دوام بیاریم و استوار بیستیم. او برای ما و در ما کار میکنه تا بدین ترتیب نقشه های خودش رو عملی بکنه. برای اینکه ما به خودی خود قادر به انجام چنین کاری نیستیم، خدایی که فیض عظیم خودش رو با رهانیدن ما از گناه و مجازات اون ثابت کرده، حالا از ما میخواد که مطمئن باشیم تمام دیگر نیازهامون رو هم نیز برآورده میکنه و ما رو به جلال ابدی خودش در مسیح عیسی خواهد رسوند.
Yeah.
عزیزان، درست هست که ما به عنوان قوم خدا ممکن هست در حال حاضر برای مدتی کوتاه همچنان در زحمت و جفا به سر ببریم، اما میدونیم که آینده‌ای پرجلال در انتظار ماست. این اون چیزی هست که براش فرا خونده شدیم. البته این به معنای ناچیز شمردن رنج‌های کنونی ما نیست، اما خداوند در اوج این مشقات به ما دلگرمی میبخشه و این واقعیت رو به ما یادآور میشه که زندگی ما به همین دنیا محدود نیست. و اما تا اون هنگام، کار فیضی که خدا در زندگی قوم خودش شروع کرده با وجود زحماتی که باید متحمل بشیم ناتمام نخواهد موند. پتروس میگه که خدا این کارها رو در حق قوم خودش انجام میده. اونها رو در مواردی که در موندند یا کم آوردند احیا میکنه. اونها رو استوار میکنه، یعنی این قدرت رو به اونها میبخشه که در برابر وسوسه ها بایستند و به هیچ وجه اون رو انکار نکنند. اونها رو توانا و نیرومند میکنه، یعنی این قدرت رو به اونها میده تا در برابر شیطان مقاومت بکنند و زحمات رو حتی تاب‌های جان تاب بیارند. اونها رو پایدار میکنه، یعنی پایه و اساسی مستحکم به اونها میبخشه که از بین نمیره. قوم خدا بدون چنین پایه‌ای و چنین بنیادی خیلی زود از هم خواهد پاشید و شکست میخوره. عزیزان، خدا از طریق زحماتی که قوم او متحمل میشند شخصیتی احیا شده و استوار در اونها ایجاد میکنه. اگرچه شیطان خواهان نابودی قوم خداست، خدا اعمال اون رو وسیله ای میسازه تا از طریق اون شخصیت خودش رو محض فیض در قوم خودش شکل بده. درست همونطور که مسیح بدون رنج دیدن نمیتونست به جلال برسه، فرزندان خدا نیز برای اون که به جلال برسند نخست باید متحمل زحمات بشند، اما این زحمات هیچگاه نقشه و برنامه خدا رو عقیم نمی‌کنه. در واقع خدا جز راه ایثار و فداکاری و جانفشانی راه دیگری رو نمی‌شناسه. طریق خداوند همین هست. او از این طریق فیض خودش رو در دنیای مطرود و سقوط کرده نمایان می‌کنه. و عزیزان، پتروس در پایان در پاسخ به همه اینها اینطور میگه: و او را تا ابدالآباد جلال و توانایی باد. آمین. تمامی جلال و حمد و سپاس فقط و فقط از آن اوی هست که به نیابت از قوم جفا دیده خودش در سراسر دنیا وارد عمل میشه. مبادا که ما به دیدن ایمان و وفاداری و شهامت مسیحیان جفا دیده، جلالی رو که تنها متعلق به خداوند هست به اونها نسبت بدیم. همچنان که به تصویر مسیح در زندگی‌های خودمون فکر میکنیم، میفهمیم که به راستی در فیض حقیقی خداست که باید به آخر عمر قائم و استوار بایستیم. بنابراین او را تا ابدالآباد جلال و توانایی باد. آمین. و اما دوم پتروس. اخجیان عزیز، تنها جایی که در دوم پتروس راجع به موضوع جفا صحبت میشه در دوم پتروس فصل 1 آیات 12 تا 15 است. پتروس در این قسمت اینطور میگه: لذا از پیوسته یاد دادن شما از این امور غفلت نخواهم ورزید، هرچند آنها را می دانید و در آن راستی که نزد شما است استوار هستید. لکن این را ثواب می دانم مادامی که در این خیمه هستم شما را به یادآوری برانگیزانم، چون که می دانم که وقت بیرون کردن خیمه من نزدیک است. چنان که خداوند ما عیسی مسیح نیز مرا آگاهانید و برای این نیز کوشش می کنم تا شما در هر وقت بعد از رحلت من بتوانید این امور را یاد آورید. آمین. شنوندگان عزیز، پتروس در آیات قبلی این واقعیت رو به خوانندگان خودش یادآور شده بود که قدرت الهی خدا همه چیزها رو که برای حیات و دینداری لازم هست به ما عنایت کرده. به معرفت او که ما رو به جلال و فضیلت خودش دعوت کرده. پتروس میگه که وقتی ما به دعوت فیض آمیز خدا لبیک گفتیم، عیسی مسیح رو به عنوان خداوند شخصی خودمون میشناسیم. خدا به واسطه قدرت عظیم خودش و هر آنچه که برای وفادار موندن به او نیاز داریم به ما ارزانی میکنه. هر چه که به اون نیاز داریم، در مسیح به ما داده شده، از ما صرفاً خواست نمیشه که اون چرا که خدا پیشاپیش به ما داده در زندگی روزانه خودمون به کار ببندیم. پتروس میگه که اگر چنین کنیم هیچگاه لغزش نمیخوریم و در ملکوت جاودانی خدا و نجات دهندمون عیسی مسیح در دولتمندی پاداش خواهیم یافت. عزیزان، در دوم پتروس فصل 1 آیات 12 تا 15 کاملا مشخص هست که پتروس میدونه به زودی به شهادت میرسه، اما او میخواد خوانندگانش بدونند پس از رحلت او محکم و استوار در ایمان بایستند و بنابراین از یادآوری مجدد این حقایق هیچ پروایی نداره. پس بیایید عزیزان ما هم به یاد بیاریم و درک بکنیم که برای چه دعوت شدیم و دعوت ما حقیقتاً در این دنیا چی هست. دعوت ما این هست که با پیروی از نمونه خداوندمون عیسی در فیضی که او برای ما مهیا کرده محکم و استوار بایستیم. برای اینکه برای همین خونده شدیم، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و ما رو نمونه ای گذاشت تا در اثر قدمهای او رفتار بکنیم. دعوت ما این هست که برای ادامه حیات و تحمل سختی ها به فیض خداوند توکل کنیم. و وقتی این کارو میکنیم متوجه میشیم که به هیچ وجه لازم نیست از کسانی که به ما جفا میرسونن بترسیم، برای اینکه خداوند به فکر ماست. دعوت ما این هست که دشمن خودمون رو بشناسیم و بدونیم که کار ما این نیست که با شیطان بجنگیم، بلکه باید با او مقاومت بکنیم. ما نباید از او غرش های او واهمه ای داشته باشیم، بلکه باید به خداوند توکل بکنیم و بدونیم که او دیگران این رو نیست که در نقاط مختلف دنیا به خاطر نام او در جفا هستند حفظ میکنه و قدرت میبخشه. دعوت ما این هست که نمک دنیا باشیم و مثل نور در تاریکی بدرخشیم. دوستان و همراهان عزیز، دعا و آرزوی ما این هست که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به دستان خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.